با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. خب همونطور که مستحضر هستید، امشب شب شام قریبان وجود مقدس نبی مکرم اسلام و فرزند بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام است و هیچ شبی سختتر و دشوارتر بر وجود مقدس زهرای مرضیه به اندازه امشب نبود. پدر رو، سایه سر رو، خامی خودش رو از دست داده است. انقدر این غم و این غصه بر این بزرگوار ناگوار بود که نتوانست بعد از پدر زیاد بماند. 45 روز، 75 روز، 95 روز، نهایتش بیشتر زنده نبود که به لقاء خدا پیوست. وجود مقدس پیغمبر اونچه که باید از جانب پروردگار به مردم برساند رسون. اسلام را آورد، حلال حرام خدا را برای مردم بیان کرد، در خلوت و جلوت مردم را نصیحت کرد، موعظه کرد. خودش هم روزای آخر فرمود اونچه که باید من برسانم رسوندم، اسلام رو به مردم گفتم. ولی فرمودن یبن مسعود الاسلام بدع قریبا و سیعود و قریبا کما بدع فتوبا للقربا فمن ادرک ذالک الزمان ممن یظهر من اعقابکم فلا یسلم علیهم فی نادیهم. فرمود اسلام در سرزمینی در حقیقت غریب تأسیس شد و به همین زودی هم غریب میشه. اسلام به همین زودی غریب میشه، قرآن غریب میشه، مساجد غریب میشه. فرمود قرآن غریب است در خانه‌ای که او رو تلاوت نکنم، مسجد غریب است در میان محله و شهر و جایی که در اون نماز نخونم، عالم غریب است در میان مردمی که از علم او، از دانش او بهره نگیرند. اسلام هم غریب است در میان مردمی که این اسلام رو بد بفهمند یا نفهمند و بهش عمل نکنند. از آن فردای قیامت اسلام، قرآن، مسجد، عالم شکایت می کنند به درگاه خدا از اونهایی که از اینها استفاده نکردند، بهره نگرفتند، خلاصه با اینها نبودند، با اسلام نبود، با قرآن نبود، با مسجد نبود. فرمود که یبن مسعود، اگر این زمان را درک کردی، یعنی باید حواست باشه، مواظب باشی که مبادا خلاصه همراه و همگام با اون مردم باشید. تو رای خودتو ادامه بده، مسیرتو ادامه بده. ولا تخافن احدا غیر الله، کسی که بخواه اسلام حقیقی، دین حقیقی رو داشته باشد، گاهی از نایی دوستان و قریب و نزدیک مورد مسخره واقع میشه، مورد اهانت واقع میشه. ولی اینجا باید استقامت کنید، صبر کنید. اونجا فقط از خدا بترس و بس، از مردم نترس. لا تخافن احدا غیر الله، چرا که قرآن خداوند می‌فرماید فإن الله تبارک و تعالی یقول اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. مرگ سراغ همه میاد، مرگ شما رو درک میکند، اگرچه در میان قصرها و برجهای خیلی قوی بنیاد باشید. مشیده بروج جمع برجه، به قول امروزی ها که این ساختمان های دویست طبقه مثلا که تعبیر برج بهش میکنن، جمعش بروج میشه. مشیده یعنی بتون آرمه شده، خیلی مستحکم. مرگ میاد سراغ افراد، ولو در میان قصرها و کاخهای خیلی بزرگ و قوی باشن. اون روز خداوند تبارک و تعالی که جان افراد را میگیره به وسیله جناب عزرائیل، اونا رو میبره در پیشگاه خدا، ازشون سوال میکند که چرا قرآن رو تنها گذاشتین، چرا خلاصه از دین استفاده نکردی، چرا بهره نگرفتی، چرا همراه و همگام با قرآن نبودی، چرا تبعیت نکردی. خلاصه از اسلام رو خداوند تبارک به تعالی در قرآن، در سوره انعام آیات 155 بیان می‌فرماید که خیلی جالب و مهم است. یک صلوات خط بفرمایید. یک صلوات دیگه خط بفرمایید. قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطنه ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. پیغمبر ما به مردم بگو تعالوا، بیایید به سمت ما. تعال به معنای آمدن است، اما از پایین. عرب وقتی میخواد کسی در میان گودالی، در میان مثلا دره هست، در میان چای هست، میخواد بگه از اون پایین بهش بگه بیاد، نمیگه یعنی بیا، ولی اگر معمولی باشه همسر باشه میگه بیا، اما وقتی که از پایین میخواد او رو دعوت کند صدا بزن بگه، میگه بیا بالا. شما بالای ساختمان مثلا دو طبقه در طبقه هستی، به طرف میگی بیا بالا، بهش میگی بیا، یه بیا بالای بهش میگی. خداوند مردم جزیره العرب رو اینا رو در میان ظلمت چای جهالت، در میان گودال گناه، فواحش، بی‌بندباری، رذالت را در پستی های زندگی اینا رو میدید، مشاهده میکرد اینا چطور در میان گودال و در میان چای ظلمانی جاهلیت بت پرستی دارن زندگی میکنن. پیغمبر رو فرستاد که اینا رو از پستی ها، از گودال، از دره، از چاه، از نفسیات، از فواحش نجات بدن، بیارشون به اوج عزت، به اریکه قدرت بشونه. رضا نیامدن، خیلی ها نیامدن. پیغمبر ما به این مردم بگو تعالو بیایید بالا، یعنی اگر آمدید عمل کردید علو پیدا میکنید، درجه پیدا میکنید، بیایید بالا. اتلو تا من بخوانم بر شما اون چی که پروردگار شما بر شما حرام کرد، بیایید تا محرمات الهی رو به شما بیان کنم. اولین چیزی که خدا بر شما حرام کرده الله تشرکو بهی شیئا، به این خدا شرک نورزید، برا خدا شریک قائل نشید. در عالم یک وجود مؤثر، یک رزاق، یک غفار، یک ستار هست، اون ذات حضرت احدیت هست. هرچه در عالم خوبی هست منشأ این خوبی ها اوست و بس. بیایید تا به شما بگم چی بر شما حرام شده، خدا حرام کرده پروردگارتون بر شما. اول شرک نورزید. اگر ما خدای نکرده شفای مرض ما رو به طور استقلالی از دارو بخوایم، از قرص بخوایم، این شرک. اگر رفع آتش و تشنگیمون رو از آب به طور استقلالی طلب کنیم، این شرک. اگر رفع گرسنگی ما رو به وسیله غذا به طور استقلالی بدونیم، این شرک. اگر فکر کنیم که طبیب میتونه درد ما رو درمان کند به طور استقلالی، این شرک. ولی اگر گفتیم بإذن الله، چون اگر خدا نخواد دارو جواب نمیده، قرص جواب نمیده، غذا جواب نمیده، آب جواب نمیده. اگر اثر وضعی اینها درمان و دارو و سیراب کردن و سیر شدن باشد، ما دیگه نباید مسئله به نام مرگ داشته باشیم. دیگه هر کس این قرصا و شربت ها رو خورد باید برا عبد بمونه. اما میبینید که این داروها عمد داره، زمان داره، تو یه حدی جواب میده، از اون حد بگذره شما دیگه دارو جواب نمیده، بخوری هم اثر نداره دیگه. اگر قرار بود روزی یه قرص بخوری، بعد که قراره دیگه جواب نده، روزی دو تم بخوری جواب نمیده، سه تم بخوری جواب نکفت، همون میکشته، همون اثر تخریبی داره. همینطور پس همه چیز این شرک به خدا برای بت پرستان و برای خورشید پرستان و ما پرستان، اون اینو شرکه. ولی ما تو زندگیمون روزمرمون اگر فکر کنیم کسی غیر از خدا تو زندگیمون میتونه به طور استقلالی کمک ما کند، این شرکه. اما اگر من بدانم این خدا بوده قلب شما رو به من مهربان کرد، این خدا بوده که دل من رو به شما مهربان کرد، این خدا بوده که به من خانه و مسکن و زندگی داده، این اشکال نداره. اون وقت من صد دست واسطم تشکر میکنم، باز هزار واسطم تشکر کنم، اشکال نداره. باید هم تشکر کنیم ها. یعنی من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر کسی از دستای واسطه تشکر نکنه از خدا تشکر نکنه. خب اولین نصیحتم این است که لا الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان کنی. سلام علیکم. این خیلی مهمه که خدا بیاد احسان به پدر و مادر رو در کنار شرک نورزیدن، یعنی همونطوری که شرک حرام است گناست، عدم احسان به پدر و مادرم گناست، اینم گناست. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مبادا فرزندانتون به خاطر گرسنگی، به خاطر فقر به گورستان بفرستید. مبادا خلاصه اجازه انعقاد نطفه رو ندهید، بگید نه من وضعیت مالیم خراب، نمیتونم اولاد دار بشم. این شرکه. نانو نرزقکم و ایاهم، ما شما را و اونها را رزق و روزی میدیم. نحنو نرزقکم و ایاهم، شما نیست. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نزدیک کارهای بد نری. نفرمود لا تفعلو، ببین نگفته کار بد انجام ندی، نه لا تقربو، اصلا نزدیک کارهای بد نرید، فکرشم نکنید. لذا انبیا ائمه اولیاء خدا صلحا مرتب اینو از خدا خواستن، خدایا حتی فکر گناه را هم از من بگیر، فکر معصیت رو از من بگیر. بله خیلی مهمه که حتی فکر گناه از من بگیر، جرأت بر معاصی رو از من بگیر. امام سجاد در دعای 22 یا 23 صفحه سجادیه میگه خدایا جرأت بر گناه رو از من بگیر، من میخوام اینجا ترسو باشم. ترس اینجا خیلی خوبه، خیلی زیباست که انسان از گناه بترس. خدای جرأت بر معاصی از من بگیر. ازت میگم خدایا ازت میخوام که من رو از بخل و حسد و از هر چیزی که باعث خشم و غضب و سخط تو میشه من رو از اون نگه داری. من از اون نگه داری. حالا اینجا هم میفرماید نزدیک فواحش، یعنی کارهای زشت، کارهای بد، کارهای حرام، که بعد حالا قسمت دومش هم اشاره به بعضیش میکنه که خیلی شدیده. ما ظهر منا و ما بطن، چه کارهای زشتی که علنی باشه، در منع باشه، چه در خلوت باشه، یا گناهان نفسی. ما بطن منا، بطن اونجا که در سینه داریم، یعنی در فکر و در ذهن و در مخیله خودتونم فواحش و کارهای بد رو نگنجانید، اون تخیلات گناه هم از ذهنتون بیارید بیرون. تخیلش هم بده، فکرش هم بده، چون تخیل و اون وقت فکر به منزله بذره. رضا میگن همیشه فکرهای خوب به سرتون بزنه، نه فکرهای بد، چون فکر کار خوب کردن عاقبت انسان رو به اون کار خوب وادار میکنه، فکر بد عاقبت انسان رو مبتلا میکنه. لذا ما بطنه رو اینجا مفسرین بزرگان گفتن گناهان فکری، معاصی ذهنی نفسی. این ذهن انسان، جان انسان چقدر زیباست. این روایت رو من دوستان جلوتر دل که از این مجالس خوندم راجع به صفات مؤمن، یه جمله عجیبی اونجا حضرت فرمود که مؤمن راعی القلب، مؤمن راعی یعنی چوپان، حافظ و نگهبان قلبش است. همونطوری که چوپان راین چوپان همونطوری که چوپان گوسفندان از گرگ و از درندگان و از شغال و از روباب و از بالاخره حیوانات درنده‌ای که عاشق گوسفند هستند، همونطوری که چوپان یعنی گوسفندان را از این درندگان حفظ میکنه نگه میداره، این همراه هر چوپانی هم چند تا سگ گله است. باید مؤمنن قلبش رو همانطور یعنی از حملات گرگه ها، گرگه های نفسانی، گرگه های باطنی، از اون لشکر شیطان که بسیار از لشکرهای شیطان گرگه های باطنی هستن، باید حفظ کنه. اون وقت از قوه غضبیه مثل سگ گله که چوپان هم خودش هم به کمک سگ ها گله گوسفند رو حفظ میکنه. مؤمن هم باید به وسیله قوه غضبیه، آره گاهی چاره نیست برای حفظ دینش، از این هم استفاده کنه. بنده خدای بعد از آن زنگ زد، یکی از اقوام نزدیک ما گفت نماز نمیخونه، نه خودش نزنش. بعد من سیدی نماز گذاشتم، اصلا ناراحت شده، خاموش کن ولش کن اینا چی؟ من تو شو کن خاموش کن. عجب، او در باطل داد زده، نهیب زده، تو هم برفش کردی، تو این داد سر رو بزن، آیا درکن دین من، اساس دین منه، او در باطل بیاد به تو نهیب بزنه، تو در حق نهیب نزنی، اینجا استفاده کن، چه اشکال داره؟ نه تو پیاده بشه، تو پیادهش میکردی، بدون ما عرجی بیاد بفرما، کسی که با رکن دین من مخالف باشه و چرا سباش با همراه شدی؟ مگه انسان حالا یقین داشته باشه شاید بتوانه آدمش کنه، هدایتش کنه، ولی کسی که دیگه قطع امید کردی میده تو ماشین دن سفارش نکن. پس اون چه از گناهان لا ولا تقرب الفواحش ما بطن منه و ما ظهر منه و ما بطنه ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، مبادا نفسهای محترم رو بکشید. نفسهای محترم قتل از گناهان کبیره است، مگر اونجا که حکم صادر شد این آقا قاتله، این آقا مفسد فی الارض، اینجا حکم صادر شده، قاضی حکم کرده که این آقا باید اعدام بشه، اینجا دیگه مقدسی گل نکنه، نگو من اعدام نمی کنم، اینجا دیگه باید اعدامش کرد، ثوابم داریم، برف خدا کرد. همونطوری که گفته یه سیلی تو گوشه کسی نزن، اینجا هم که این آقا مفسد فل ارزه، اگه بهت گفتن این نوار ریسمان اعدام رو بکش بلا این برد خفه بشه، اینجا دیگه لازم نیست بگه ای با من این کار رو نمی کنم. چرا حال اگه دیگران هستم میگی من چون برای خودم مثلا حالم مساعد نیست نمی زنم، این مسئله نیست، ولی باید حال مساعد بشه که انسان در مقابل احکام خدا قاطعیت داشته باشه. امیرالمومنین شمشیر میزنه، دمار از دشمن در میاره. حضرت علی اکبر در روز عاشورا بیش از 120 نفر رو به درک فرستاد و حضرت میگه عاطفه نداشت، میگه رقت قلب نداشت، میگه مهرمان نبود، امام حسین میگه مهرمان نبود، ائمه میگه به خدا رقت قلب اینا از همه ما بیشتر بود. اما وقتی حکم خدا هست چش. بعد در پایان فرمودن در این آیه اول ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این است وصیت و موعظه پروردگار شما، باشد که شما متقی بشوید، باشد تعقل کنید، تفکر کنید، تدبر کنید، که با تعقل و تدبر کارا درست بشه. آیه بعد ولا تقرب المال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، نزدیک مال یتیم هم نرید، اونجا میگه نزدیک کار بد نرید، نزدیک فواحش نرید، اینجا میگه نزدیک مال یتیم هم نرید الا باللتی احسن، مگر بری میخوام مال یتیم رو حفظ کنی یا به اجازه قیومش که قیوم رو اجازه بده یا این که حاکم شهر به تو اجازه داده باشه. طفل یتیم پدر نداره، یا اگه بخواد نری یه چایش نخوده بهش بر میخوره، حاکم شهر یا بخیر قاضی یا قیم بچه میگه بفرما بیا رو فرش بشین چایی مخوین، بچه یتیم خوشحال میشه. بلتی احسن یعنی با دلیل شرعی برو بشین رو فرشش. ولی اگر هیچ که اجازه نداده، قیم اجازه نداده، خلاصه قاضی اجازه نداده، پدر بزرگش هم نیست مثلا، چون یا قیم داشته باشه یا باید ولی داشته باشه، پدر بزرگ پدری بچه این ولی بچه یتیم هست، چه دختر چه پسر، اینجا میتونه با اجازه. ولی اگر چنانچه نه، حالا او اجازه نده، کسی هم نیست، شما طفل یتیم رو یه طوری از خودت نران که احساس حقارت کنه. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، کم فروشی نکنید، پیمانه ها رو پر کنید. حالا کم فروشی هر چیزی شغل خودشه، وقتی میگه او کیل رو پیمانه رو پر کن، تنها منظور شیر فروش نیست، برنج فروش نیست، روغن فروش نیست، این پارچه فروش هم میگیره، این نانوار هم میگیره، این بنای هم میگیره، این نجار هم میگیره. اونجا که اگر دو تا میخ باد این نجاری یه میخ بزنه، این آره این کم فروشیه. اونجا که این پیرن دو تا کوک میخواست، این اگر یکی زد، اینم کم فروشیه. همینطور کم فروشی هر چیز به حسب خودش. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، خدای هیچ کسی رو زور نمی کنه، هرچه که عمل کرده به اندازه توان و اندازه دقیقت قدرت و توانشون بوده، خارج از توانشون نبود. و اذا قلتم فعدلو، وقتی صحبت میکنی حرف میزنی، در حرف زدن هم عدالت را رعایت کن، مبادا با گفتارت حق کسی رو ضایع کنی، حق کسی رو از بین ببری. ولو کان از القربا، اگرچه اقوام نزدیکت باشن، اگر دیدی اقوام نزدیکش اصلا پاره تن تو، فرزندت، برادرت، خواهرت، با کسی اختلاف داره، وجدانن میدونی حق به اون طرف مقابله، اینجا عواطف پدر فرزندی و برادری و خواهری و عمویی دایی اینجا گل نکنه، تو حق رو مثلا خلاصه به وندو خدا ندی چون این قوم خیشت دفاع کنی، نه، اینجا تو حقیقت رو بگو. خب قطعا در این صورت اقوام تو سو میرنجن، تو جانب غریبه رو گرفتی، هیچ راه کردی، آقا من جانب حق رو میگیرم، من باید جانب حق رو بگیرم. و الا خیلی این قضیه زیاد در بین مردم تو این دادگاه ها انقدر شهادت های دروغ نبوده ندیده، به صرف اینکه آقا رفیقش دوستش و قومش، خیلی اجحاف میشه، خیلی به حق ظلم میشه. اون وقت در گفتار شما عدالت را رعایت کنید تا نوبت برسه در خلاصه کردار. صلوات خد فرمان الله محمد صلی علی محمد آل محمد عجل و اوفه بشن و وفا کنید به عهد و پیمان، اوفو به اون چه که عهد و پیمان هسته، و بعد الله اوفو به عهد خدا وفا کنید، ذالکم و ساکم بی لعلکم تذکرون. این است وصیت و نصیحت و سفارش پروردگار شما باشد که شما متذکر این مطالب بشوید، متذکر بشیم در عمل کنیم. و انهذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بعد در پایان این آیات می‌فرماید اینها راه منه، اینها صراط مستقیمی که به من خدا منتهی میشه، به پیغمبر، به اهل بیت، به حقیقت، به بهشت، به لقاء خدا منتهی میشه. بعد این مطالب گفتیم است و ان هذا صراطی مستقیما، از راه‌های دیگر تبعیت نکنید، راه دیگر رو نروید که باعث تفرقه و جدایی از حقیقت بشود، از خدا دور بشوید. ذالکم وصاکم، این وصیت ها و نصیحت های خداست، باشد که شما اهل تقوا بشوید. اگر به اینا عمل کردیم، به اسلام عمل کردیم، حضرت در این دو سه آیه خلاصه اسلام رو بیان کرده. اگر بخواه این سه آیه رو درست شرح بدهیم، یقینا تمام احکام رو در بر میگیره. خب حالا اون وقت اسلام در بین ما هم قریبه، وقتی پس عمل نکردیم به دستورات پیغمبر و ائمه و قرآن و امر و نهی اینا رو رعایت نکردیم، پس اسلام در دست ما قریب است، قرآن در دست ما قریب است، این مسجد در دست ما قریب است، این عالم در دست ما قریب است، در مجموع حق در دست ما قریب است. ما کسی هم که حق رو قریب بگذاره، تنها بگذاره، اگر کسی در میدان جنگ و نبرد صدای حلم ناصر امام رو شنید، این باید برای امام رو یاری کن، برای امام رو مدد کن. اونجا امام گفته حلم ناصر ینصرنی، اینجا هم اسلام داره داد میزنه، قرآن داره داد میزنه. خلاصه این ندا همیشه ادامه دار، این حلم ناصر ینصرنی امام حسین که تیر تنها مختص به روز عاشورا نبوده، به سرزمین کربلا نبوده، خدا شاد این ندا همیشه است. این ندا از حلقوم حضرت رضا هم میاد، از حلقوم امام حسین هم آمده، از حلقوم حضرت علی هم آمده، از حلقوم موسی بن جعفر هم آمده، از حلقوم حضرت مهدی هم خواهد آمد که میاد. اینا همه یاری کننده دین است. صلوات خط بفرمایید. السلام علیک یا رسول الله، یا نبی الله، یا امام الرحمه، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بدن پیغمبر غسل دادن، کفن کردن، به خدا علی علیه السلام فرمودین بدن خودش از این پهلو به اون پهلو میشد، بدن رو غسل دادن، دستور دادن مردم ده نفر بیاین بر جنازه پیغمبر نماز بخوانن. سه شبان روز جنازه رو نگه داشتن، ده نفر مردم مدینه، اطراف مدینه آمدن. بعد از سه شبان روز بدن رو دفن کردن، اما یک بدن دیگری هم سه شبان روز روی زمین موند. اون بدن عزیز زهرا بود، اما چقدر فرق است بین این سه روز و اون سه روز. اینجا دیگه سر از بدن پیغمبر جدا نکردن، اینجا دیگه بدن رو تیر بارون نکردن، دیگه ناموسش رو به اسارت نبردن. اما جانها به فدای حسین فاطمه، سه شبان روز بدون غسل کفن روی زمین داغ کربلا مون، کفنی داشت خاک و کفنی داست خون تا نگوین پسر و سبت نبی بی کفن است حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
أجاج عظيم فرمي
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدايا ما را ببخش و بیاموز آمین گویان لال ممیرون مریضم هم مرض همون شفا عنایت بفرما رهبر انقلاب به عزتش بیفزا اون چه رضای تو در آن است ما رو بر اون موفق و معید بدار حضرت آیت الله دستور مطلقه ایشون غریق رحمتت بفرما کید و کفار شرش را به خودشون برگرد خدایا همه ما رو از سوگواران و عزاداران پیغمبر و امام و مشتبه قرار بده به محمد و آل محمد مشکلات اقتصادی و مالی مردم رو برطرف بگردن بر محمد و آل محمد سلام.